یا رادیوتراپی و اشعه درمانی میشن، اینا جزء علل بودن. اما تو راجع به نقش امراض غدودی مثل کمکاری تیروئید در رابطه صحبت شد. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، به علل و عوامل مختلف اشاره کردین که ممکن است زمینه ساز و باعث یائسگی زودرس یا خشک شدن زودتر از موقع خانم ها شود. آیا عوامل دیگی هم از جمله عوامل محیطی میتونن نقش و اثری روی این قضیه داشته باشه؟
مسئله که فراموش کردم بگم اینجا بسیار مهمه، به خصوص حالا در کشور ما هم متاسفانه یه سری عادت‌های غلط اومده تو جوانای ما، مسئله عوامل محیطیه. بسیار مطالعه شده تنها عامل محیطی که منجر به یائسگی زودرس میشه و ثابت شده باعث جهش کروموزومی در تخمک میشه و خانومهایی که سیگاری هستن زودتر از خانومهای دیگه یائسه میشن، قطعا ثابت شده.
بله.
گاهی ما به این عزیزان که میگیم میان به عوامل دیگه ربط میدن، مثل مثلا آلودگی هوا، مواد غذایی، اونا هم خیلی بررسی شده و داره هم میشه، به خصوص تو حیوانات بسیار دارن کار میکنن رو آلاینده های هوایی، رو آلودگی هایی که تو خاک هست، مواد شیمیایی، اینا بسیار داره کار میشه. ولی تنها عاملی که قطعا ثابت شده سن یائسگی رو تو خانوم ها جلو میندازه متاسفانه مصرف سیگاره.
بله.
و هرچی که خب تعداد بیشتر باشه، به اصطلاح هم تو که میدونین میگن هیوی اسموکر، خانومایی که خیلی سیگاری شدید باشن، اینا بیشتر در خطر یائسگی زودرس هستن.
بله، متشکرم خانم دکتر. مسئله دیگه ای که آیا دواها و داروها، مخصوصا دواهای ضد افسردگی و ضد دپرشن و روانگردان و یا دواهای اعصاب و روان هم میتونه در یائسگی زودرس نقش داشته باشن؟
داروهای اعصاب، ضد افسردگی، ضد اضطراب، اکثر اینا رو سیکل قاعدگی خانوم ها اثر داره. خیلی هاشون میان باعث قطع سیکل ماهیانه میشن، ولی قطعا ثابت شده که تخمدان یائسه نمیشه. یعنی هیچ اکثر این عزیزان میدونن دارو رو که قطع کنن، نوع دارو رو تغییر بدن یا شو کم کنن، سیکل ماهیانه برمیگرده به وضعیت طبیعی.
بله.
پس غیر از بعضی داروهای شیمی درمانی، بقیه داروها تو در ایجاد یائسگی زودرس دخیل نیستن.
خانم دکتر، آیا استرس و اضطراب و تشویش در ارتباط با قطع قاعدگی و خشک شدن زودتر از وقت خانم ها نقش داره؟ چیزای مثل اشعه ایکس هم سوال میشه، ایکس ری، یا تغییرات هورمونی مثل افزایش پرولاکتین که هورمون تحریک شیر پستان در خانم ها هست، اینا میتونن اثری داشته باشن روی مسئله یا نه؟
استراب، استرس، حتی داروهای ضد استراب، استرس، رادیولوژی، اینا هیچ کدوم مستعد کننده به یائسگی زودرس نیست. پرولاکتین بالا رو که گفتن، یا بعض خانوم ها ترشح شیر به عللی از سینه دارن، خانوم هایی که بچه شیر نمیدن ولی ترشح شیر دارن، بله میتونه باعث قطع پریود ماهیانه بشه، ولی از علل یائسگی زودرس نیست.
بله.
به علل اون ترشح شیر یا افزایش پرولاکتین تغییراتی در هورمونای تخمدان اتفاق میفته، سیکل ماهیانه یا قطع میشه یا نامرتب میشه، ولی آزمایشات که انجام میدن یائسگی رو نشون نمیده.
بله، بسیار سپاس از توضیحات ارزشمند شما. خانم دکتر، بعضن خانمی با سن حدود مثلا 48-49 سالگی مراجعه میکنه و از بی نظم شدن عادت ماهانه و بی نمازیشان شکایت دارن و گاهی هم از این که ممکن است یائسه و خوش شوند میپرسن. آیا در این سن و سال یائسه شدن غیر طبیعی و مشکل و مریضی به حساب میایه یا نه این میتونه طبیعی و نرمال باشه؟
اولا توجه کنین ما یائسگی زودرس زیر 40 سال، و یه چیزی هست میگن سن طبیعی یائسگی کمی زودتر اتفاق بیفته، ارلی منوپوز اصطلاح انگلیسیش، یعنی زودتره، اونو زیر 46 سال میگه. ما مخصوصا تو مبحث ناباروری هشداری که به خانم‌های عزیز میدیم، حالا اینو من در انتها میخوام یک آمور، یک به هر جهت یه اطلاعات صحیح به جوونامون بدم که توجه کنین. الان میگن خانم‌ها از 37.5 سال تخمدانات میره به طرف خاموشی. این به معنای یائسگی نیست، این به معنای اینه که کیفیت تخمک بد میشه.
بله،
کیفیت تخمک برای باروری بد میشه. واسه همین یه خانومی که بعد از سنین 37-8 سال باردار میشه، خطر سخت هم تو این خانوم خیلی افزایش پیدا میکنه. پس خانوم های 48 سالشونه و سیکلای ماهیانه نامرتب نیست، دارن این به معنای یائسگی واقعی نیست. از نظر ما این یک پدیده فیزیولوژی طبیعی نشون میده. در 48 سالگی تخمدان کیفیت تخمک ها بد میشه، کمیتش پایین میاد، تدریجی تا سن 51-52 سال سیکل ماهیانه قطع بشه، متوقف بشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر، وقت ما به تمام رسید. انشالله جلسه بعد باز هم در خدمتتان خواهیم بود با همین بحث. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و از اونا هم خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور پیک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس دولت موقت گروه طالبان در افغانستان دستور داد اعضای طالبان به بهانه بازرسی حق ورود به خانه ها و شرکت های مردم را ندارند. بر اساس نامه ملا محمد حسن آخوند، اعضای طالبان حق ندارند با بهانه بازرسی و پیدا کردن موترهای دولتی وارد خانه ها و شرکت های مردم در شهرها به ویژه در کابل شوند. رئیس دولت موقت گروه طالبان در افغانستان همچنین در نامه دیگر دستور داده اعضای طالبان که در خانه های مردم ساکن شده اند از خانه های مسکونی خارج و در قرارگاه های نظامی مستقر شوند. مقامات طالبان قبل از این نیز تاکید کرده بودند همه اعضای طالبان موظف هستند با مردم برخورد خوب داشته باشند، چرا که مردم این کشور در 4 دهه اخیر جنگ و ایرانی و خونریزی را تجربه و تحمل کردند. دستورهای جدید رئیس کابینه موقت طالبان در حالی صادر شده است که قبل از این گزارش‌های مبنی بر رفتار نامناسب طالبان با مردم منتشر شده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه چین حمله پهپادی اردوی آمریکا در افغانستان را مغایر با اصل احترام و تمامیت ارضی این کشور دانست. هوا چونینگ در واکنش به حمله پهپادی اردوی آمریکا در افغانستان گفت: آمریکا باید به استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذارد و به این گونه حملات پایان دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین آمریکا را عامل وضعیت کنونی و بدبختی مردم افغانستان دانست. در این زمینه سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت این کشور نیاز ندارد برای حمله هوایی در افغانستان از طالبان اجازه بگیرد. گروه طالبان هم در بیانیه‌ای به آمریکا هشدار داد تداوم پرواز غیرقانونی پهپادهای آمریکایی در آسمان افغانستان و نقض حریم هوایی این کشور برای واشنگتن عواقب خواهد داشت. گروه طالبان در این بیانیه بدون توضیح درباره جزئیات عواقب اقدام واشنگتن اعلام کرد آمریکا تمام قوانین بین المللی و تعهداتش در مقابل طالبان بر اساس توافقنامه دوحه قطر را نقض کرده است. شایان ذکر است بر اثر حمله هوایی ماه گذشته اردوی آمریکا به یک منزل مسکونی در کابل 10 غیر نظامی از جمله 7 کودک افغانستانی کشته شدند. محموله کمک‌های انسان دوستانه چین در میدان هوایی کابل به مقامات دولت موقت گروه طالبان تحویل داده شد. وانگ یو سفیر چین در کابل در مراسم تحویل این محموله که شامل کمپل و لباس گرم زمستانی است گفت ارسال این کمک‌ها به افغانستان بیانگر روابط دوستانه دو کشور است. وزارت مهاجرین دولت موقت طالبان در افغانستان هم اعلام کرد این محموله شامل 4000 کمپل و 8000 لباس گرم برای نیازمندان است و این دولت کمک‌های انسان دوستانه چین را در میان افراد نیازمند توزیع خواهد کرد. پیش از این جمهوری اسلامی ایران هم 3 محموله از کمک‌های بشر دوستانه را برای مردم افغانستان و کابل ارسال کرد. 2 مسئول جدید سازمان ملل متحد در ایران با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رایزنی کردند. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ایران، شتفان پریزنر، هماهنگ کننده جدید مقیم ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، امروز در آغاز ماموریت خود در ایران با منظور تقدیم اعتبارنامه خود برای فعالیت در ایران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار کرد. رابین ناندی رئیس جدید دفتر صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در جمهوری اسلامی ایران هم امروز در آغاز ماموریت خود با حسین امیر عبداللهیان دیدار و اعتبارنامه خود را تقدیم کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان سازمان مستقل و بین المللی نباید بازیچه گروه‌های تروریستی قرار بگیرد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک در خصوص مواضع اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران گفت تروریسم هسته‌ای با ترفندهای فتنه‌آمیز و کاغذ و عکس ماهواره‌ای که اصالتی ندارد و با شواهد غیر مستدل اتهاماتی علیه برنامه هسته‌ای ایران وارد می‌کند که این رفتارها نخنما شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود ایران در چارچوب پادمان متعهد به قوانین است و اصل بر تعهد به NPT می‌باشد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صلح‌آمیز است و مرز غنی‌سازی به میزانی است که پروژه‌های صلح‌آمیز قابل اجرا باشد. به گفته اسلامی بازرسی‌های آژانس مداوم انجام می‌شود و بر اساس وظایف نظارتی آژانس بازرسی‌ها از طریق دوربین یا سرزدن حضوری بازرس‌ها انجام می‌گیرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت به دلیل شیطنت‌ها و دشمنی‌هایی که با ایران می‌شود، نحوه برخورد با برنامه هسته‌ای ایران سیاسی و گزینشی و تبعیض‌آمیز بوده، این رفتار کاملاً غیرقانونی و مردود است. سخنگوی کاخ کرملین یادآور شد که رئیس جمهوری روسیه بعد از مشخص شدن جزئیات مربوط به برگزاری نشست اضطراری رهبران کشورهای گروه 20 برای بررسی اوضاع افغانستان شرکت خود در این نشست سران را اعلام خواهد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که بعد از مشخص شدن کلیه جزئیات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تصمیم خود درباره شرکت در نشست اضطراری رهبران کشورهای گروه 20 و منظور بررسی اوضاع افغانستان را اعلام خواهد کرد. پسکوف در پاسخ به سوال خبرنگاران در این باره گفت تصمیم رئیس جمهور پوتین در خصوص شرکت در این نشست سران پس از مشخص شدن کلیه جزئیات مربوط به این رویداد اعلام خواهد شد. روز گذشته ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا اعلام کرد که نشست اضطراری رهبران کشورهای عضو گروه 20 که به بررسی اوضاع پیرامون افغانستان اختصاص دارد در تاریخ 12 اکتبر یا 20 میزان برگزار خواهد شد. به گفته وی این نشست سران به صورت کنفرانس ویدیویی خواهد بود. رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا در یک نشست محرمانه با سناتورها گفته است که وزارت خارجه ایالات متحده مقصر اصلی خروج با تأخیر نظامیان و شهروندان این کشور از افغانستان بوده است. مارک میلی رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا در یک نشست محرمانه با سناتورها به طور مستقیم وزارت خارجه ایالات متحده را مقصر خروج و تخلیه با تأخیر از افغانستان ارزیابی کرده است. بر اساس این گزارش مارک میلی به این باور بوده است که مقامات وزارت خارجه وقت زیادی را برای صدور دستور خروج از میدان هوایی کابل تلف کرده اند. این در حالی است که مارک میلی پیش از این نیز در نشست علنی با سناتورها گفته بود که آیا دستور خروج از میدان هوایی کابل باید زودتر صادر می شد یا نه؟ این سوال بی پاسخی است که نیاز به بررسی های بیشتری دارد. یک تروریست بر اثر درگیری با نیروهای اردوی پاکستان کشته شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی اردوی پاکستان امروز در بیانیه اعلام کرد در درگیری نیروهای نظامی این کشور با تروریست‌ها در منطقه تانک واقع در ایالت خیبر پختونخوا، یک سرکرده گروهک تروریستی تحریک طالبان پاکستان به نام خوازالدین به هلاکت رسید. در این درگیری یک نظامی اردوی پاکستان هم کشته شد. خیبر پختونخوا از ایالات ناامن پاکستان است و تا کنون صدها نفر از مردم در این ایالت در حملات گروه‌های تروریستی از جمله طالبان، جماعت الاحرار و سپاه صحابه کشته شدند. کارشناسان پایگاه رنگینگ کز در قزاقستان در مورد سرعت روند پیری جمعیت در این کشور هشدار دادند. با گزارش خبرگزاری فارس، امید به زندگی در قزاقستان در سال 2020 به سن 71 سال رسیده است، در حالی که 10 سال پیش 68 سال و در سال 2000 میلادی 65.5 سال بوده است. امید به زندگی برای مردان قزاقستان بعد از بازنشستگی 80 سال و برای زنان 82 سال ارزیابی شده است. این در حالی است که سهم شهروندان شاغل برعکس به میزان قابل توجهی کاهش یافته و از 65% در سال 2010 به 58.3% در سال 2020 رسیده است. طبق مقیاس پیری جمعیت، قزاقستان در حال حاضر در آستانه سالمندی قرار داشته و بار جمعیتی روی یک فرد توانمند این کشور نیز در حال افزایش است. جمعیت قزاقستان در سال 2021 از 19 میلیون نفر فراتر رفته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. تا لحظات دیگر داستانهای تمثیلی را شننده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما می خواهیم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو دری نشر می شه. همراه می شویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی که یک پیالچه قبل از مرد
بگیرد. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان بچه کاکا قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این برنامه شنیدید که ملیحه و فرید از همدیگر جدا میشن. ملیحه به خانه مادرش میره و با او زندگی میکنه. فرید هم بعد از جدایی از ملیحه با دختری به اسم مهناز ازدواج میکنه. بعد از مدت‌ها بچه کاکای ملیحه به کابل می‌آید و برای دیدن ملیحه و مادرش به خانه‌شان می‌رود. حبیب بچه کاکای ملیحه قبلاً خواستگار او بوده، اما ملیحه به دلایلی نخواسته با او ازدواج کنه. او به ملیحه و مادرش میگه که همسر خودش از دست داده و برگشته کابل تا اولادایش با کمک خانوادهش کلان کنه. وقتی حبیب متوجه میشه ملیحه هم از شوهرش جدا شده و حال تنهاست، تصمیم میگیره از او دوباره خواستگاری کنه، چرا که هنوز با ملیحه علاقه‌مند است. اما ملیحه مثل گذشته علاقه به حبیب نداره و از پافشاری های حبیب خفه میشه. هرچند که مادر ملیحه به این وصلت راضی است و خوش داره دخترش هرچی زودتر سر و سامان بگیره. حال بشنوید ادامه این داستان را.
آره، چرا قدر جگرخون هستی؟ چی شده جان مادر؟ چی گپ است؟
مادر جان، حبیب دان دروازه خانه در سرک استاد شده بود.
اونجا چی میکرد؟ حالا کجا شد؟
رفت.
چرا خانه نامد خو؟
خیلی اصرار داشت به خانه، من هم ماندم.
برای چی؟ چرا؟
میخواستم روی ما گپ بزنم. خیلی رفتارش زشت است مادر.
چرا نماندی جان مادر که بیای خانه؟ بالاخره هرچی نباشه او میمون است.
میمون کجا بوده مادر جان؟ این رفتار از حبیب خیلی بد است، خیلی. 3 تا اولاد داره، سرسفید شده، باست سرک استاد میشه رای مره میگیره.
خب جان مادر، شاید واقعا تو رو دوست داره.
نمیخوایم که دوستم داشته باشه. ما چی کنم که حبیب مره دوست نداشته باشه؟
رفته بودی دنبال سودا، فرید زنگ زد.
خب چی کار داشت؟
گفت که طرف دیگر میایه و پارسا رو میاره خانه.
مگرم قرار نبود که پارسا را جمعه بیاره؟ چی شد که امروز میخوای بیاره؟
راستش من نمیفهمم دیگه. با ما که قسمی گفت دیگه شه خبر نداره.
خب خیر باشه، عیب نداره، پروا نداره.
خیلی بد شد که حبیب باز از دان دروازه ما رفت.
به نظر من یادم بسیار به چشم روی است. بر ما شیر عاشقانه میخونه. فکر کرد هنوز 18 سال سن داره.
چی بگویم جان مادر؟ حبیب از همو اول بچه خیلی خوبی بود. آدم احساساتی بود.
بله، از همو اول دیوانه بود.
عاشق تو بود بچه. میگه پا چیسته؟
خیلی از دست رفتارای حبیب جیگرخون بودم. بر فعلا هیچ قصد ازدواج نداشتم. چی برسه اوم برام با حبیب عروسی کنم که 3 تا اولاد دارم. بعد از اینکه غذای ما خوردم کمی خواب کردم که با صدای زنگ دروازه خانه بیدار شدم.
جان مادر، فکر میکنم فرید از پارسا را آورده باشه.
من میرم دروازه رو باز میکنم مادر جان.
برو بچه.
سلام علیکم.
تو اینجا چی میکنی؟
من اینجا چی میکنم؟ خب معلوم است که من چی میکنم. اینم تقدیم با شما، گل برای گل. این گلهای زیبا تقدیم با شما که مثل گل زیبا هستید. البته امیدوارستم عمرتان مثل گل کوتاه نباشه. بوی کنین، بگیرین بوی کنین.
چی هست ها؟
بوی کنین، چی یک بوی خوشی داره. میگن گل سرخ نشانه عشق است.
دست سرم شوه، بر چی گل آوردین آخه؟
کلچه هم هست، اینه یم گل یم کلچه.
اینجا چی گپ است؟ چی خبر است؟
چی بگویم، آمدیم خواستگاری دیگه. سعی کنین از این کالایی که در جانم کدیم خوشتون میایه؟ خوب است؟ امروز خریدیم.
ملیحه کی هست بچه؟
هیچ کس مادر.
ما هستم زن کاکا، حالتان چطور است؟
حبیب خان توستی بیا داخل، بیا بچه خانه.
بچه شم اینا آمدم. میبخشی ملیحه جان، میری او طرف ما تیر شوم دیگه.
ولی حبیب خان
غافلگیر شدی نه؟ زندگی با ما پر است از اینمی قسم غافلگیری ها، غافلگیری های عاشقانه.
لا حول ولا.
اینجا چی گپ است؟ اینجا چی خبر است ها؟
سلام مادر جان.
سلام جان مادر، خوب هستی؟ برو خانه پیش بیبی جانت، ما منال میایم.
مادر جان، پدرم برای ما آیسکریم خریده.
خب، حالا برو جان مادر، منال میایم خانه، بازم رایم گپ میزنیم. خب؟
بچشم.
خوبی فرید خان؟
خواستگار است منی هم؟
با تو ربط نداره.
خب، تو هم قصد ازدواج داری؟
چرا نداشته باشه؟ مرا یادت نیست؟ ما عبیب استم، بچه کاکای ملیحه.
خب، حال یادم آمد. ده ای کالای نو بیخی قوارهت هم تغییر کرده. تو همون دیوانه هستی دیگه، درست؟
دیوانه؟ دیوانه چی هست؟ ای چی گفیش
کنیزی؟ فکر میکنم از اول هم میخواستی با همین دیوانه آرسی کنی، ها؟
این چیزا به تو هیچ ربطی نداره.
چطور ربط نداره؟
مگر من درباره زن تو گپ میزنم؟ تا
حق نداری گپ بزنی تو.
تو هم حق نداری در مورد زندگی من اظهار نظر کنی.
ایره بفهم، بخوای شوی کنی من پارسا رو با خودم میبرم.
چی؟
بله، همی که شنیدی.
برو بیرون، برو بیرون فرید خان. ملیحه رو خفه میکنی. برو. بچه باید پیش مادرش باشه. میفهمی؟
چی؟ و تو چی ربطی داره؟
عزی به باد باید به جای ملیحه با ما گپ بزنی. ملیحه ناموسی ما است، میفهمی؟
دانسته بستکو حبیب، حال هر نو کیسه ای گپ سر من میزنم. چوب باش.
بشین تو دیگه چی میگی؟ اینالی نشانت میتونم که کی نو کیسه؟
من اینالی نشانت میتونم، میخوای چی کنی ها؟
تو رو بلیاز خدا.
حبیب خان، میگم یکم دیگه مزیه او بخوره.
نه، حالم خوب است.
خوب شد که خون بینیتان بند آمد. چرا قمم زده شماره؟ شما می چی نگفتین؟
من زدمش، ولی خب او زد ببینیم.
خیر نبینه،
کل کلایم شتل شد. این خونه دیگه پاک نمیشه.
تشویش نداشته باشین، پاک میشه. گناه من خودم میشویمش.
گناه من چی بود؟ دوست داشتن گناه است؟
لا حول ولا بشرو.
خب راست میگه بچه، یکم فرصت بده بان که بیچاره گپ خدا بزنه. بیگانه خونست بچه کاکایت است.
چرا شما این قسمی سین؟ یک دفعگی میخزین میان خواستگاری، صبح استاد میشین دسترک طرف دیگرم با گل و کلچه و نمیفهم دنبک و دولک میخزین میان خواستگاری. چی کاری است که میکنین؟
ملیحه جان، اگه مانده بودین ما صبح گپای ما بزنم کار بنج نمیکشید.
ما صبح جوابتون دادم. دیگه چی قسمی باید بگویم که متوجه شوین شما ها؟
ملیحه ای جان مادر، عمق احترام نگاه کن، من همینجا استاده هستم. ای باد ازم، ای قسم گپ زدن همراه حبیب خان خوب نیست. هرچی نباشه اول بچه کاکایت است، به احترام پدرت. دو منم که مهمان است ای خانه.
سعی کنین ما چی قسم شدیم؟ بچی حال افتادیم؟ ای کالا رو میدانین ما چند خریده بودیم؟ میدانین
شما فرید نمیشناسین، او آدم درست نیست. ما اخلاقی از اون رو میفهمم. متاسفانه بد موقع با هم دیگه رو در رو شدین. انال او از شما کی نمیگیره.
حبیب خان، کاش که اول پیش ازی که میامدین یک تلفن میکردین به من. بعد از او شما بهتر از من میدانین که خواستگاری کردن از خود رسم و رسوم داره. همه قسمی که نمیشه که تک و تنها بخزین و بیاین خانه. هر کسی حال اینجا خانه کاکایت از پروا نداره، هم تو تک تنها بیای خواستگاری. بالاخره ما یک سیال شریک داریم، یک قوم خیش داریم، یک چهار تا در همسایه داریم.
زن کاکا میفهمم، کل گپا رو میفهمم. خب من چی کسی رو دارم من اینجا؟ شما هم کسی هستین دیگه. من گفتم شما رو خوش بسازم، نمیدونستم خفه هم میشین.
میبینی مادر جان، میبینی که نام خدا ما و حبیب خان چقدر با هم دیگه تفاهم داریم.
حبیب خان، حالا آرام باشین، پروا نداره. یکم صبر کنین، خون بینیتانم که خوب شده. یک گلاس چای برتان دم کنه بیاره ملیه بخورین، حالتان خوب شه و بعد از او باز گپ بزنین.
گپ ها میزنین. اگه بینی من میده میشو چی؟ کی پیسه میداد من عملیات کنم؟
حالا که میده نشده.
خدا را شکر.
از کجا میفهمین؟ من باید برم عکس بگیرم.
خب میده شده با من چی ربطه داره؟
یعنی چی؟ چانس کردیم دیگه، چانس.
حبیب
بفرمه.
بچه حبیب خان، تو هم اقا پشت گپ نگرد و ایلا کلمکل نکم رای ملیه. حبیب خان، یک وقت از اتفاق پیش آمده بر مادرتان چیز نگوین. هرچی نباشه مادر از تو جگرخون میشه.
بچه شم خوشم هست، همی خواستیم هم مادرم از ملیحه جان خوشش نمی آیه. نمی خواهیم بدتر شود.
ببخشین؟ بر چی از به خوشش نمی آیه؟
ملیحه جان، هنوز خو آروسی نکدیم که حسادت های تو شروع شده. ما عاشق اینمی حسادت های زنانه هستم.
ما واقعا دیگه گپی بر گفتن ندارم.
میگم چطور است که یک پیاله چای سرد بیارین که با یک کلچه ها بخوریم؟ حالا که تا اینجا آمدیم، لطم خوردیم، گپای ما بگویم و خلاص شود دیگه.
راست میگه جان مادر، هرچی هست هم امروز هم اینجا خلاصش کنین. برو یک پیاله چای تازه دم سبز دم کو، بیار سر کلچه رو باز کن که بشینیم که چای بخوریم. راست
چای
میگه.
میارم خب، اما یک سوال از حبیب خان دارم.
بفرمایید.
میگم نکنه واقعا فکر میکنی که آمدی خواستگاری؟
ای بابا، تو برو چای تا بیار. ما و حبیب گپ میزنیم دیگه.
خب میمونیم برای یک وقت دیگه، ولی خب گپای خودم میزنیم.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
داستان‌های تمثیلی را شنونده بودید. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه می‌باشد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید رئیس جدید رسانه ملی ایران بر تقویت رسانه‌های برون مرزی و سیاست تاجیکستان و روسیه در قبال افغانستان. با پایان یافتن دوره مسئولیت علی عسکری در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله خامنه‌ای در حکمی پیمان جبلی را بر ریاست آن سازمان منصوب کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در حکم حضرت آیت الله خامنه ای آمده است رسانه ملی دانشگاهی برای ارتقای سطح آگاهی و معرفت عمومی و آوردگاهی برای مقابله با امواج خصمانه تحریف و تفتین و آسایشگاهی برای بهره‌مندی چشم و دل همگان از جلوه های زیبایی و هنر و قرارگاهی برای پراکندن امید و نشاط در فضای عمومی کشور است. ایشان افزودند هدایت فرهنگی، تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقلابی، ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و افزایش همبستگی ملی در شمار اولویت هایی است که باید با ارتقاء سرمایه انسانی و رشد کیفی برنامه ها و بهره گیری از ابتکار و با تلاش شبانه روزی به آن دست یابید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حکم از تلاش خستگی ناپذیر علی عسکری در مدت مسئولیت وی تشکر و برای پیمان جبلی توفیقات را از خداوند متعال مسئلت کردند. رئیس جدید سازمان صدا و سیما در اولین اظهار نظر پس از انتصاب بر ریاست رسانه ملی تأکید کرد صدا و سیما به عنوان مصداق واقعی رسانه مردمی رسانه کسانی خواهد بود که صدایشان به جایی نمی رسد. و همچنین تقویت رسانه‌های برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را یکی از اقدامات اساسی خود برشمرد و گفت
انشاءالله برنامه تحولی صدا و سیما در دوره جدید اگر با عناوینی من بخوام توصیف بکنم اولا هویت محور خواهد بود. این جایگاه و این موقعیت بسیار مهم کنشگری اجتماعی در بالاترین سطوح اقتضاش اینه که صدا و سیما هم گفتمانساز باشه و هم همافزا باشه. تمام ظرفیت‌های ملی باید مورد استفاده قرار بگیره و همافزایی بشه، به ویژه ظرفیت‌های نخبگان جوان که انشالله این در برنامه تحولی دوره جدید صدا و سیما نقش محوری انشالله خواهد داشت. این دوره اولین دوره تغییر و تحول در سازمان پس از صدور بیانیه گام دوم هست. شعار محوری ما در صدا و سیما در این دوره گام برداشتن برای تحقق تمدن نوین اسلامیه. این چیزیه که در واقع عبارت تمدن نوین اسلامی مرکزیت بیانیه گام دوم مقام معظم رهبریه. معنی این تمدن نوین اسلامی اینه که ما مرزهای مخاطبینمون رو فراتر از مخاطبین ایرانی تعریف میکنیم، ضمن این که برای مخاطب ایرانی تولید محتوا و تولید برنامه میکنیم، اما حتما نگاه ما به مخاطبان منطقه‌ای و بین المللی هم خواهد بود. لذا شعارمون رو در این دوره شعار مبتنی بر اون نقطه مرکزی بیانیه گام دوم قرار دادیم و او هم عبارت است از تلاش برای تحقق تمدن نوین اسلام انشاءالله. همونجور که عرض کردم اگر شعار محوری ما در این دوره تحولی صدا و سیما که ما در واقع 40 سال دوم انقلاب اسلامی اولین دوره تحولی صدا و سیما و تغییر و تحول در صدا و سیما هست، اگر شعار خودمون رو گفتمانه و گفتمان خودمون رو تلاش برای تحقق تمدن نوین اسلامی قرار بدیم، عرض کردم ما باید نگاهمون فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی باشه. ما نگاه بین المللیمون یک نگاه مبتنی بر دکور و یک نگاه نمایشی نیست. ظرفیت‌ها و قابلیت‌های انقلاب اسلامی ظرفیت‌های جهانیه. ما در منطقه وقتی که از این ظرفیت‌ها و همافزایی این ظرفیت‌ها شروع می‌کنیم می‌تونیم به یک عرصه وسیع جهانی برسیم. لذا در این راستا نقش شبکه‌های برون مرزی ما بسیار بسیار اهمیت مضاعف پیدا می‌کنه. لذا حتماً انشالله یکی از سرفصل‌های اصلی اقدامات ما در دوره جدید انشالله تقویت شبکه‌های برون مرزی خواهد.
پیمان جبلی بود، رئیس جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. دولت پاکستان اتهامات آمریکا ضد اسلام آباد را مبنی بر پشتیبانی نظامی از گروه طالبان رد کرد. اقدام 22 نماینده جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا برای ارائه لایحه‌ای با آوردن نام پاکستان مبنی بر تحریم طالبان و دولت‌های خارجی که از این گروه حمایت می‌کنند، واکنش وزیر داخله و وزارت امور خارجه پاکستان برانگیخته. عاصم افتخار سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به لایحه جمهوری خواهان آمریکایی با صدور بیانیه اعلام کرد اشاره به نام پاکستان یک اقدام بی اساس نمایندگان آمریکا است و هر گونه رویکرد زور برای پرداختن به مسئله افغانستان کارساز نخواهد بود. شیخ رشید احمد وزیر داخله پاکستان هم اتهامات نمایندگان در مجلس سنای آمریکا را رد کرد و گفت اسلام آباد هیچ پشتیبانی نظامی از طالبان نکرده. وزیر داخله پاکستان اظهار داشت اسلام آباد خواستار تعامل جامعه بین المللی با طالبان است تا صلح و امنیت در افغانستان تثبیت شود. تحلیلگران درباره لایحه جمهوری خواهان میگن که این لایحه تلاشی برای تحت فشار قرار دادن اسلام آباد و طالبان است و البته نشانه دیگری است که روابط آمریکا و پاکستان روابطی کاملا معامله گرانه بوده است. نشریه انگلیسی فاینانشال تایمز در گزارش می نویسد که نیروهای جبهه ضد طالبان افغانستان از تاجیکستان به عنوان یک پایگاه نظامی استفاده می کند. احمد مسعود رهبر مخالفان طالبان در ولایت پنجشیر، امرالله صالح که پس از فرار اشرف غنی خودش رئیس جمهوری افغانستان خوانده و لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان همکنون در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بسر می برند. بنابراین روزنامه پیش بینی میشه که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر آیندهش به مسکو با ولادیمیر پوتین همتای روسیش درباره جبهه مخالفان طالبان در افغانستان گفتگو کنه. در همین حال لطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان اعلام کرده که در یک ماه آینده به طور رسمی جبهه ضد طالبان راه اندازی خواهد کرد. رهبر حزب کنگره ملی افغانستان میگه که افغانهای ثروتمند همچنان از گروههای مخالف طالبان حمایت میکنند، اما امیدوار است که این جبهه از طرف فدراسیون روسیه هم حمایت شود. رهبر کنگره ملی در واکنش به اعلامیه برخی مقامات حکومتی دولت اشرف غنی در خارج از افغانستان افزوده این اعلامیه مربوط به چند عنصر فاسد و خائن رژیم غنی بود که بی‌شرمانه هنوز هم ادعای مشروعیت دارند و هیچ گناهی و جنایتی عرق شرم و ننگ بر پیشانیشان جاری نمی‌کند. شماری از رهبران سیاسی افغانستان و مقامات شامل در دولت اشرف غنی به تازگی در اعلامیه مشترک از ادامه کار این دولت در خارج از افغانستان خبر دادند. انعام الله سمنگانی یک عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش این رهبران حکومت پیشین را بی‌معنا می‌داند و میگه که اکنون افغانستان صاحب نظام مستقل است.
اکنون دیگر فرصت برای آن عده مردم فرصت طلب مساعد نیست و مساعد نخواهد شد تا بتوانند از آدرس افغانستان و از آدرس افغانها بار دیگر جامعه جهانی را فریب بدهند.
این در حالی است که روز سه‌شنبه شماری از مقام‌های دولت محمد اشرف غنی با نشر یک اعلامیه 18 ماده‌ای که از سوی سفارت افغانستان در سوئیس منتشر شده از ادامه کار این حکومت خبر داده و گفتند که تنها اداره مشروع در افغانستان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است که اساسش انتخابات و آرای مردم شکل داده. در این اعلامیه آمده که مقام‌های حکومت پیشین و شماری از رهبران سیاسی فعالیت دولت گذشته را ادامه می‌دهند. ساعت قبل تماسی داشتم با عزیز احمد فانوس، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در کابل، و با توجه به شرایط این روزهای افغانستان و اینکه طالبان تاجیکستان را متهم کردن به دخالت در امور داخلی افغانستان و اینکه پیش بینی میشه و گفته میشه که ممکنه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر آیندهش به مسکو با ولادیمیر پوتین درباره جبهه مخالفان طالبان در افغانستان گفتگو بکنه و خب بخشی از رهبران سیاسی افغانستان در داخل تاجیکستان این روزها دارن زندگی میکنن، با توجه به مجموعه اینها از عزیز احمد فانوس پرسیدم که آیا تاجیکستان بدون حمایت روسیه میتونه که در قبال افغانستان موضع مداخله گرانه داشته باشه یا خیر؟
قطعا نه. من فکر میکنم تاجیکستان فعلا همونطور که پاکستان بیشتر سخنگوی چین و قدرت های منطقه‌ای و بالاخره تا اندازه سخنگوی آمریکایی ها است، البته از یک جنای ضعیف‌تر به خاطر که حال آمریکا در بود قوی مسئله قرار نداره. تاجیکستان هم در این موقف است که بیشتر سیاست روس‌ها را در افغانستان دنبال میکنه. تا جایی که مسئله مداخله در افغانستان مطرح است، یا به صورت مشروع یا غیر مشروع مداخله در طول تاریخ افغانستان بوده و ابر قدرت‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای و حتی همسایه‌ها یک نوع حق هم دارند تا اندازه که در این مسائل دقیق باشند. اما این که دیگرها یا مخالفا با زیر مداخله قلمداد میکنند و افغان‌ها را تحریک میکنند، بحث علایده است از نگاه سیاسی. اما تا جایی که دیده میشه فعلا افغانستان در یک مسیر صلح یا به اصطلاح تفاهم بین‌المللی قرار دارد. آنچه که آزاردهنده است برای مردم افغانستان و برای قدرت‌های جهان، حتی طرفدارای خروج آمریکایی‌ها از افغانستان، اینا هم در مسئله نقض حقوق زن و بالاخره یکتازی طالب ها تشویش های دارند که تا جای هم منطقی است، ولی باعث یک قدرت خصوصا قدرت نظامی، نه طالب ها قابل نقض هستند، قابل نفی هستند، نه قدرت های دیگه که تا اندازه حمایه میشن یا به شکل از اشکال مقاومت کردن در افغانستان. آنچه که مسلم است در افغانستان این است که دولت باید فراگیر باشه که طالب ها هم لااقل در گفتاری رو تایید میکنند. تا اندازه مثلا بحثای بود در بعض کرسی ها که اینا افراد غیر مسلکی و غیر متخصص جا زدن به حساب از این که طرف اعتمادشان است یا گویا چوکی های دولتی وزارت خانه ها و این مسائل سیاسی است، بنابراین اینا بر خود حق میدارن که سرپرست ها فعلا از خودشان باشد تا دست درازی های صورت نگیره یا به هر صورت اینا را از داخل تخریب نکنند. اما میگن که در آینده ما تغییر میتیم خود و این موقتی است. بالاخره حتی اگر در قول و گفتار هم باشه امی قابل مکس است، به خاطر از این که آنچی را که افغانستان امروز میبینه و درد را که افغان ها میکشند نه تنها از خاطر طالب هاست، بلکه به خاطر فرار به موقع آقای غنی، فرار به موقع آمریکا و آمریکایی ها. همچنان شما دیدین که در کنگرس هم سر و صداهای ایجاد شد، آقای جو بایدن بسیار متهم ساختن به خروج به موقع و غیر مسئولانه. بنابراین در اینجا یک تعداد میخواهند که گناه خود بالای دیگرا پرتن، حتی پاکستان ادعا کرده که آمریکایی ها میخواهند گناه خود بالای پاکستان پرتن و بگوید که پاکستان عامل همین بدبختی های فعلی در افغانستان است. اما به هر صورت جز ای که در افغانستان یک دولت فراگیر جوش شود و همه قدرت های منطقه‌ای حتی قدرت های خارجی به شمول آمریکا در اینجا منافع خود از نگاه اقتصادی و از نگاه ژئوپلیتیک ببینند، راه دیگه وجود ندارد. اگر اینا بخواین جنگ ادامه بدن یقینا این فردا نه پس فردا افشا میشه که بالاخره در پس اینمی داعش یا قدرت های دیگه جنگی یا تروریستی کی قرار داره. وقتی افشا شد باز بر از اینا حیثیت باقی نمیمونه که هنوز هم به جان نیم جان افغانستان اینا چسبیدن و میخواین که از این باز هم سوء استفاده کنن و اصطلاح خون از این مردم رو بمکن.
استاد فانوس، شما در جریان هستید که در زمان حضور آمریکایی ها در داخل افغانستان روس ها ارتباطاتی را با طالبان داشتند که خب خودشان هم به این مسئله اذعان داشتند. بعد از خروج آمریکایی ها و تسلط طالبان بر افغانستان باز هم موضع روس ها آنچه که در گفتار بود در واقع محافظه‌کارانه و یک مقداری نرم بود، اینا موضع گیری تندی در قبال طالبان نداشتند. پیش بینی شما در ارتباط با موضع گیری روسیه در قبال اتفاقات این روزهای افغانستان و آنچه که در داخل افغانستان میگذره چی است؟
خب البته اینا جانب احتیاط هم میگیرن به خاطر از اینکه مورد ملامت کشورهای اروپایی به خصوص طرفدارای ناتو و آمریکا قرار نگیرن. با شما همگی میدانیم که امو قدرتایی که قبلا تفاهم کرده بودن و نام وارسا بالاخره ناتو حالا به شکل دیگه شانگهای یا بعض پیمانهای دیگه قرار داره، اینا در مخالفت با هم دیگر قرار دارن و ما زجرش میکشیم، دردش ما میکشیم. بخصوصا افغانستان به اصطلاح پایگاه جنگ نیابتی همین قدرت ها بوده که هنوز هم هست، ولی تا جایی که دیدم میشه که از مقام های چین قبلا گفت که با اشغال افغانستان آنچه که پلان بود که افغانستان باید در یک رقابت اقتصادی قرار بگیره برهم خورد. اما ما امیدوار هستیم که در آینده اینجا هر کس رقابت اقتصادی خود را به نمایش بگذاره، نه اینکه یک نیروی جنگی را اینجا به اصطلاح تجهیز بکنه و بر جنگ نیابتی آمادگی بگیره که این برای هیچ کس سودمند نیست. باز هم متاسفانه یکی از کشورها آزموده را باز می آزمایند که خطا است.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب عزیز احمد فانوس بود، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در کابل، و ما گفتگویی که داشتیم در ارتباط با بحث تاجیکستان بود و روسیه و موضع گیری اینا در قبال افغانستان. سفیر چین در کابل گفته که اولین محموله کمک های بشردوستانه کشور شامل کمپل و لباس گرم به افغانستان رسیده. وانگی سفیر چین در کابل با رشته توییتی گفته که این کمک ها شامل کمپل و لباس گرم می شود و افزوده که این کمک ها نشان دهنده دوستی عمیق مردم چین با مردم افغانستان است. وزارت مهاجرین طالبان هم با نشر خبرنامه اعلام کرده که کمک های چین شامل 4000 تخت کمپل و 3780 جوره جاکت است. این وزارت خاطر نشان کرده که این کمک ها بین بیجا شدگان توزیع خواهد شد. وزارت مهاجرین طالبان گفته که کشور چین از ادامه کمک های بشر دوستانه خود به افغانستان اطمینان داده و گفته که این کشور به خاطر بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان آماده همکاری است. گفتنی است که با تشدید جنگ میلیون ها خانواده از سراسر کشور بیجا شده و به نقاط نسبتا امن افغانستان پناه بردن. این بیجا شدگان از وضعیت بد اقتصادی شکایت داشتند. در ضمن نهادهای بین المللی هم وضعیت زندگی بیجا شدگان و در کل مردم افغانستان نگران کننده توصیف کرده و از جامعه جهانی خواستار ارائه کمک های بشر دوستانه به افغانستان شده بودند. مقایسه اوائید گذشته و کنونی از رهگذر استفاده از حریم هوایی افغانستان نشان میده که با مختل شدن خطوط هوایی زیانهای مالی فراوان به کشور رسیده. بر بنیاد آمار اداری هوانوردی افغانستان از رهگذر حریم فضایی سالانه بیش از 5 میلیارد افغانی درآمد داشت، اما پس از سقوط حکومت پیشین ای اوائید کاهش چشمگیری یافته. رقم ای خساره پس از سقوط حکومت پیشین تا کنون بیش از 7 میلیون دلار تخمین زده میشه. در این حال خساره‌ای که در این مدت به شرکت‌های هوایی نسبت تغییر در مسیر پرواز رسیده هم حدود 20 میلیون دلار تخمین زده میشه. شرکت‌های هوایی ادامه این روند زیانبار میدانند و میگن که نیاز است تا بیدرنگ خطوط هوایی کشور به فعالیت آغاز کنند. در همین حال مسئولان میدان هوایی کابل میگن که به زودی تمامی پروازها آغاز خواهد شد. آمار اداره هوانوردی نشان میده که پیش از این روزانه بیش از 400 پرواز از فضای افغانستان عبور میکردن و از هر هواپیما 700 دلار حق العبور گرفته میشد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی. آقای احمدیار درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام، روز شما بخیر، خدمت شما و محترم شما.
بسیار سپاسگزاریم آقای احمدیار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب بحث هوانوردی هست، بحث حریم فضایی افغانستان هست که گفته میشه که بعد از سقوط دولت پیشین و تسلط طالبان بر افغانستان زیانهای زیادی را همین بحث حریم فضایی افغانستان وارد کرده به خاطر تعطیل شدنش و مباحثی که در این حوزه مطرح هست. سوال ایست که واقعا فضای افغانستان چقدر فضای پر اهمیتی است؟ آیا یک شاهراه اساسی برای عبور و مرور هواپیما هاست که بعد از سقوط دولت پیشین در واقع خساره ای که وارد شده خیلی زیاد تخمین زده میشه؟
خب با سلام مجدد خدمت شما عرض کنم که قطعا موقعیتی که کشور ما، کشور افغانستان قرار گرفته در آسیا و در جهان، سوق الجیشی ترین منطقه جهان گفته میشه و به عبارت همین که ما دهها هست ناآرامی رو داریم به واسطه همین موقعیت سوق الجیشی افغانستان، چه به لحاظ معادن و در واقع خاکش و موقعیت جغرافیش و چه به واسطه بس کردن شرق و غرب و پل ارتباطی خیلی از کشورها. و به تبع اون ما در بحث فضای هوایی هم همین وضعیت داریم. یکی از بزرگترین درآمدهای کشورها امروز در دنیا استفاده از حریم هوایی هست برای پروازهای عبوری و ارتباطات در کشورهای جهان. خب افغانستان هم نمیتونه مستثنایی از این درآمد باشه و از این درآمد چشم پوشی کنه، چه بسا سالهای قبل یه اتفاق افتاده بود و درآمدی نبود، ولی بعد از دولت های کرزی و ایجاد و آرام آرام به سمت رفتیم که ما این درآمد در داخل کشور ایجاد کردیم. ما بر اساس آمار خیلی بیشتر از 7 میلیارد میتونه باشه در سال، چون افغانستان به واسطه موقعیتی که داره و وصل کردن شرق به غرب میتونه بهترین کوریدور هوایی باشه و این کوریدور هوایی برای کوتاه کردن پروازها تمام ایرلاین ها و شرکت های هوایی راغب میکنه از فضای افغانستان در واقع استفاده بکنن. به یک منبع درآمد خدادادی هست که همه کشورها در واقع استفاده میکنن، چرا ما نتونیم استفاده بکنیم؟ قطعا یک زیان بسیار سنگینیه در حال حاضر که به کشور داره وارد میشه.
بله، امیدواری وجود داره که واقعا این درآمد دوباره برگرده به افغانستان، این شرایط افغانستان به گونه‌ای باشه که بتونن از این درآمد استفاده بکنن؟
ببینین، باز برمیگرده وسایل سیاسی و به رسمیت شناختن تحریک طالبان به عنوان یک دولت. بله. و ایجاد فضای امن هوایی. ما فعلا فضای امن هوایی ما توسط هیچ ارگان کنترل نمیشه. در 20 سال گذشته تقریبا حدود 15 سال یا 4-5 سال اخیر تحویل افغان ها شده بود، بازم نیروهای ائتلاف نظارت داشتن و کنترل حریم هوایی بسیار یک امر مهمیه. به واسطه همین ایرلاین ها شرکت های هوایی احتیاط میکنن و اجازه در واقع به خود خونده میدن که از حریم هوایی افغانستان عبور کنن، چون هیچ امنیت و کنترلی نداره.
من.
با این وضعیت اگر به سمتی بریم که اوضاع سیاسی تحریک طالبان تا دیگه دولت بشه و بشود دنیا اینا رو به رسمیت بشناسن، خب طبیعتاً باید سازمان هوانوردی ما از یک رسمیتی برخوردار بشه و بتوانه این اتفاق بیفته. فعلا هم که پروازها در واقع شروع نمیشه، پروازهای خارجی، به همین واسطه. صرفا این که ما بگیم فرودگاه کابل آمادگی داره برای پروازهای خارجی کافی نیست.
بله.
ما از لحظه که یک هواپیما یک تیاره وارد خاک افغانستان میشه باید به صورت مدام تحت کنترل در واقع مرکز افغانستان باشه که بتوانه اون جداسازی ها و کوریدورهای هوایی رعایت بکنه که خدای نکرده سانحه اتفاق نیفته.
بله.
واسه همین فعلا امیدواری نیست تا زمان به رسمیت شناختن یا در واقع رسمیت پیدا کردن دولت و سازمان هوانوردی. واسه همین هم الان فعلا شرکت های هوایی خارجی به هیچ عنوان رغبت نمی کنن که اتفاق بیفته، به این ریسک برای خود نمیپذیرن.
پس به این زودی ها خیلی نباید امیدوار باشیم که این درآمدها دوباره برگرده به افغانستان و بتونیم از حریم هوایی افغانستان استفاده شد برای درآمدزایی.
قطعا همینه. به این راحتی وقتی یک کشور یک دولتی دچار مشکل میشه و تغییرات میشه، اولین اتفاقی که میفته همین موضوع هست و به این راحتی یک سیستم بسیار منظم و پیچیده داره که باید متخصصین در واقع مستقر بشن. خب این فعلا در داخل افغانستان نیست و نیروهایی هم که حتی آموزش دیده بودن اصلا هیچ گمانی نیست که فعلا حضور داشته باشن داخل افغانستان و از افغانستان خارج نشده باشن. ما در این وضعیت بسیار از متخصصینی که در 20 سال آموزش دیدن در همه عرصه علی خصوص هوانوردی را از دست دادیم و تا آمدن نیروهای متخصص، ایجاد کوریدورها و در واقع ارائه اینا به سازمان های جهانی مثل ایکاو و یاتا ایف ام امکان پذیر نیست. بسیار کار مشکل میبینم به این موضوع.
بله، ای که گفته میشد که ترکیه و قطر بناست که ورود بکنن و مسائل فنی میدان های هوایی رو به عهده بگیرن، این به جایی نخواهد رسید؟
قطعا اگر چرا میشه امیدوار بود به این که اینها دست به دامان قطر و ترکیه بشن و اونا هم قبول بکنن که بیانی اتفاق بیفته و اولین مورد ایمنسازی میدانهای هوایی است و بعد در مرحله آخر میشه حریم هوایی افغانستان، چون ابتدا باید میدانها تجهیز بشن بعد بتوانند برای کوریدورهای هوایی دوباره هم کوریدورهای قدیم یا کوریدور جدید تعریف بکنن و بتوانند این برای سازمانهای جهانی بدن. میشه امیدوار بود به این که اگر تحریک طالبان به دست به دامان ترکیه و قطر بشن و اونا هم بپذیرن قرارداد امضا بکنن بگیرن، چرا میشه امیدوار بود به این موضوع.
آقای احمدی، من سوال برام ایجاد شد، بعد از سقوط دولت های اشرف غنی و تسلط طالبان بر افغانستان، میدان های هوایی افغانستان و زیرساخت هایی که به هر حال برای پروازها وجود داشته، اینها آسیب دیده، باید مجددا در واقع بازسازی شود یا نه ای که زیرساخت ها آماده هست، فقط باید امنیتش گرفته شود و مسائل فنیش باید رعایت شود؟
تنها میدانی که آسیب دیده طبق گزارشات واصله فعلا میدان کابل بوده که زیرساخت ها هم از بین رفته، ولی خب با آمدن تیم تکنیکی که از قطر آمده ظاهرا تا حدودی احیا شده. میدان های دیگه نه، زیرساخت ها آماده است، مشکلی نداره، فقط بحث نیروهای متخصص و دوباره احیا کردن سیستم های هوانوردی هست. از زیرساختی تا حال خبری منتشر نشده بیه که به کدام میدانی، میدان هرات یا قندهار یا مزار که میدانهای اصلی ما هستن، آسیبی رسیده باشه. ولی در میدان کابل چرا به خیلی از تجهیزات و مشکلات آسیب رسیده و متاسفانه زمان زیادی خواهد بود تا این موضوع به طور کامل حل بشه. ولی زیر ساختا مشکل ندارن، فقط باید سیستم احیا بشه.
بله، خب با توجه به اینکه میدان هوای کابل هم مهم هست و